4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 21مین عصرگاه آذرماهی درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. سیما لاری در توضیح بیشتر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران گفت
9594 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 1408 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 232 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به 51728 نفر رسیدند.
آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد تاکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراز خواند. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار شد. رابرت دسترو معاون امور دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره اعدام‌های دست جمعی و مفقود شدگان سال 1367 در ایران وادار کند. رابرت دسترو در توییتی نوشت ایالات متحده درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیقات مستقل در مورد ناپدید شدن‌های دست جمعی و اعدام‌های سراسری در سال 1988 در ایران را تکرار می‌کند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. این کارشناسان نوشتند اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. یک مقام وزارت بهداشت امروز جمعه میزان رعایت مقررات بهداشتی در تهران را کمتر از میانگین کشوری دانست و از ادامه محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی ایران از جمله در تهران خبر داد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت کرونا در تهران را نارنجی اعلام کرد و گفت محدودیت‌های سه هفته قبل به مدت یک هفته دیگر هم در پایتخت ایران ادامه خواهد داشت. این در شرایطی است که به گفته محسن فرهادی میزان رعایت مقررات بهداشتی در برخی مناطق ایران به 90% افزایش یافته است و الهام صمیمی دانشجوی دانشگاه تهران با تودیع قرار وثیقه 1,300,000,000 تومانی به صورت موقت آزاد شد. خانم صمیمی روز 4 آذر از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا در ایران. متخصصان از اوجگیری این بیماری در روزهای سرد زمستان پیش رو خبر می‌دهند. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به منازعات ارمنستان و آذربایجان و نقش ترکیه در این میان.
این کارزار فرهنگی که به تبع از این جنگ قره‌باغ آقای اردوان راه انداخته مطمئناً محدود به قره‌باغ نخواهد شد.
و نگاهی خواهیم داشت به نگرانی نیروهای آمریکایی در عراق در برابر آماده باش شبه نظامیان مورد حمایت ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها در یک هفته گذشته در برخی شهرهای ایران از جمله تهران، حالا مسئولان گفتند هرچند که آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در یک هفته گذشته روندی نزولی داشته، اما افزایش ترددهای درون شهری در پایتخت در مقایسه با هفته گذشته وضعیت تهران را نگران کننده کرده است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی می‌کنه. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. خب از ابتدای هفته‌ای که گذشت، یعنی از شنبه گذشته، محدودیت‌ها اندکی کاهش پیدا کرد با وجود هشدارهایی که کارشناسان می‌دادند در مورد لزوم تمدید محدودیت‌ها، به ویژه در شهرهایی که رفت آمد زیاد هست، جمعیت بیشتر هست مثل تهران. حتی تاکید بر این می‌شد که شهر باید به طور کامل تعطیل بشه. الان معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که به احتمال زیاد از هفته آینده محدودیت‌ها در تهران ادامه خواهد داشت و گفته که با این وضعیتی که پیش می‌ریم وضعیت تهران عوض نخواهد شد، یعنی به گفته او از نارنجی به زرد تبدیل نمیشه. اما در مورد همین وضعیت نارنجی هم بسیاری گفتن که اصلا وضعیت تهران همچنان قرمز هست و تغییری نکرده. به هر حال بخشی از این وضعیت مربوط میشه به رفتار مردم و اینکه پروتکل ها رو برخی رعایت نمی کنن، به سفر میرن و دور هم جمع میشن. همین موضوع رو فرمانده عملیات مقابله با کرونا علیرضا زالی هم تاکید کرده به اینکه ترددهای درون شهری در واقع در پایتخت در همین هفته که محدودیت ها کم شد نسبت به هفته قبلترش در تهران افزایش پیدا کرده، این وضعیت نگران کننده هست. او همینطور در مورد این گفته که نسبت به گزارش هایی که منتشر شده در مورد ترددهای درون شهری نشون میده که 135% ترددها بیشتر شده نسبت به هفته قبل. در همین حال استفاده از مترو هم 39% در این هفته نسبت به یک هفته قبلتر که محدودیت ها هنوز کاهش پیدا نکرده بود کمتر شده. اما یکی از مواردی که نگرانی وجود داره و مسئولان هم روی اون تاکید کردن همون مسئله دوره همی ها و دوره همی نزدیکی که در پیش داریم مربوط میشه به یک آیین باستانی، اون هم شب یلدا که مردم ایران برگزار میکنن، سالهای متمادی هست. اما الان یک دغدغه شده برای مسئولان. ایرج حریری معاون کل وزارت بهداشت گفته که از مردم خواسته که لطفاً این دوره همی رو به شکل مجازی برگزار بکنیم، اگر این کار رو نکنید ممکن هستش که ما زمستان آرام و روبه نزولی در پیش نداشته باشیم. اما این دغدغه مسئولان هست. چند ماه پیش هم ما مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو داشتیم، هیچ نگرانی وجود نداشت در میان مسئولان و حتی تشویق هم مردم رو کردن و نتیجه شد مرگ و میرهای روزی 450-500 نفری و مبتلا شدن مردم روزانه بین 14,000 تا 15,000 نفر. پروانه، این آمارهایی که الان رضا هم اعلام کرد درسته که نشون میده کمی کاهش پیدا کرده، اما یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره این هستش که در روزها و هفته های آینده احتمالاً با این وضعیتی که مردم دارن پیش میرن قطعاً وضعیت تغییر میکنه و روبه رشد خواهد بود آمارها. پروانه
سپیده، در مورد مسئله واکسن صحبت زیاد شده، اما میخوام بدونم الان در شرایط فعلی وضعیت واکسن در ایران به چه شکلی هستش و در سطح جهان تولید و توزیع اون به کجا رسیده؟
خب در ایران که گفته شده بود که کار تولید واکسن توسط دو شرکت داره همزمان پیش میره و الان دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گفته فعلا یک واکسن کرونا ایرانی از سوی سازمان غذا و دارو در واقع به نوعی تاییدیه گرفته و مجوز آغاز مطالعه انسانی رو در واقع دریافت کرده، به این مرحله رسیده. اما در کشورهای دیگه، مثلا در دو شرکت داروسازی سانوفی فرانسه و جی اس کی بریتانیا اعلام کردن که واکسن‌های کروناشون تا انتهای سال 2020 میلادی آماده نمیشه، چون آزمایش‌ها که انجام دادن نتایجش حاکی از این بوده که سطح ایمنی پایین رو در بزرگسالان ایجاد میکنه. در مورد دیگر هم اعضای کمیته مشورتی سازمان نظارت بر غذا و دارو آمریکا روز گذشته با 17 رأی مثبت و 4 رأی منفی مجوز برای استفاده اضطراری از واکسن فایزر و بیونتک رو برای افراد بالای 16 سال اعلام کردن. زیر 16 سال رو گفتن که هم افراد زیر 16 سال، هم زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی آسیب پذیری دارن فعلا گفتن که اطلاعات کاملی در دست نیست. بقیه کشورها از همین واکسن استفاده قرار هستش بکنن. بریتانیا، کانادا، بحرین و امروز عربستان هم اعلام کرد که قرار هستش که از واکسن فایزر استفاده بکنه. در آمریکا هم از روز دوشنبه واکسیناسیون با همین واکسن در واقع آغاز خواهد شد. این رو فقط بگم که در استرالیا و نخست وزیر گفته که دولتش برای تایید واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر عجله نمی‌کنه، چون می‌خواد خود مردم اطمینان پیدا بکنن. در این حال هم گفته که برنامه تولید واکسن کرونا به علت ایجاد نتایج کاذب مثبت تست HIV در میان شرکت کنندگان در واقع متوقف شده در مرحله آزمایش واکسن.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رژه نظامی روز گذشته در باکو که به مناسبت پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در جنگ 44 روزه و با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، حواشی بسیاری داشت. اردوغان در این مراسم بخشی از شعر ارس را خواند که در آن به جدایی ارس با زور سخن گفته شده است. در این شعر گفته می شود ارس را جدا کردند و با سنگ و میله پر کردند. من از تو جدا نمی شوم، به زور جدایمان کردند. در واکنش به این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی با اعتراض به خواندن این شعر در این رژه نظامی می نویسد به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است. آیا او نفهمید که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ در همین ارتباط در گفتگو با تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، ابتدا از او درباره اهداف اردوغان در منطقه با پیگیری سیاست‌های ناسیونالیستی پرسیدم.
کسانی که متن سخنرانی آقای اردوغان رو نوشتن و یا خود ایشون، تردید دارم که کاربرد این ترانه رو نمیدونستن و پیشینه سرودن و خانش این ترانه رو بیاد نداشتن. به هر صورت ترانه از سوی هم پانترکیستا و هم کسانی که مستقل از باورهای ایدئولوژیک به همسویی دو فرهنگ دو سوی ارس باور دارند خوانده شده. حالا در این زمینه اشاره کنم که در گفتگوهای پیشینی هم که با همکارانتون داشتم در مورد بحران قره‌باغ اشاره کردم که این کارزاری که آقای کارزار فرهنگی که به تبع از این جنگ قره‌باغ آقای اردوغان راه انداخته مطمئنن محدود به قره‌باغ نخواهد شد و پیامدهای دیگه ای هم داره و در حال حاضر آقای اردوغان با سرودن در حقیقت نیمه تمام نیمه کاری این ترانه به نوعی در حقیقت داره اشاره میکنه به ترک زبانان دو سوی رود ارس و شاید پیامی تلویحی به دولت ایران باشه که قدرت مطرح در حال حاضر در جنوب قفقاز در کنار روسیه ترکیه هستش. یعنی این که ایران برای نزدیک به 200 سال عادت کرده بود، خو کرده بود که در شمال روسیه، شمال رود ارس، روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدراتیو روسیه رو ببینه.
الان در حال حاضر دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران داره با یک واقعیت تازه‌ای روبرو میشه و اینکه در جنوب قفقاز ترکیه هم حضور داره.
آقای عطابکی، اشاره کردی به اینکه تلویحاً آقای اردوغان ایران رو هم نشانه گرفته در صحبت‌های خودش. ایران نگران چه مسائلی هستش در این منازعات بین ارمنستان و آذربایجان؟ گفته میشه که از حضور شبه نظامیان سنی نگران هستش و همچنین از تغییر مرزهای سرزمینی خودش با ارمنستان. چه نکات دیگه‌ای نگرانی‌های ایران رو تشدید می‌کنه؟
داوری من اینه که حضور جنگجویان سنی یا آنچه که میگن از سوریه آمدن داعشی و از این دست به واقع نگرانی جدی برای دولت ایران ایجاد نمی‌کنه. شمار اینا آنچنان نیست که دغدغه سیاسی یا امنیتی برای دولت ایران باشه. این داوری منه. اما آنچه که برای جمهوری اسلامی به جد مطرحه اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستش. ما یک نقار فرهنگی اینجا و اونجا شاهدش هستیم که به خاطر اون توزیع ناموزون مواهب طبیعی، مواهب اقتصادی، ما شاهد یک رشد ناموزونی در این کشور هستیم و ایالاتی از ایران خیلی معترضن به این وضعیت، از جمله آذربایجان که گمان میکنه که به نوعی کنار گذاشته شده. تبلیغاتی از این دست میتونه زمینه یک هراس امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و به اون خواستای قومی و سرزمینی که وجود داره دامن بزنه. این به نظر من نخستین نگرانی است که جمهوری اسلامی ایران داره. در کنار این، آنچه که وجود به چشم میخوره به داوری من و میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه اینه که ما در جنوب قفقاز و در این منطقه بازیگرانی داریم که هر کدومشون با کارتهای خودشون دارن بازی میکنن، طرحهای خودشون دارن و هیچ جایی برای طرح ایران در این منطقه باقی نمیگذارن و ایران هیچ صدایی در روابط بین کشورهای منطقه نمیتونه داشته باشه. به نوعی سر جمهوری اسلامی ایران بیکلاه میمونه و این در حقیقت پیامد این سیاست‌های مخربیه که این نظام بعد از 40 سال باید تحمل کنه.
و روسیه در این میان، ترکیه، خب ما می‌بینیم نقش خیلی پررنگی رو در منطقه داره ایفا می‌کنه. آیا با این اقدامات اخیر ترکیه، روسیه تلاش خواهد کرد که پررنگ‌تر حضور پیدا کنه؟
یک در حقیقت تعاملی بین ترکیه و روسیه به داوری من وجود داره. این در حقیقت ترکیه یک نوع پوانهایی داره میده، امتیازهایی داره به روسیه میده و در قبال امتیازهایی که به روسیه داده اینجا و اونجا به نوعی خط خودشو از ناتو و از متحدان اروپایی و ایالات متحده امریکا جدا کرده، نه تماما بریده بلکه کمی این رو کمرنگتر کرده، جایی داده به یک طرح همکاری دو سویه بین ترکیه و روسیه. طرح آقای اردوغان رو ببینیم که در همین سخنرانی باکو به اون اشاره داشت، گفتش که ما خواستار یک نوع همکاری منطقه‌ای بین ترکیه و روسیه هستیم. البته از ایران و آذربایجان و ارمنستان هم نام برد، اما فراموش نکنیم که طرحی از این دست ما رو به یاد اون طرح آستانا میندازه که ترکیه هم در مورد مسئله سوریه وقتی پای مذاکرات آستانا رفت، میز مذاکرات آستانه رفت، اونجا هم برای خودش و برای روسیه امتیازهای ویژه قائل بود و تلاش میکرد ایران رو به نوعی به کنار بگذاره. در همین زمینه هم طرحی که داره میده با تعامل با روسیه میخواد یک وضعیت تازه‌ای رو در قفقاز جنوبی سامان بده، چیدمان تازه‌ای رو اونجا انجام بده که در این چیدمان تازه هرچند که جمهوری اسلامی به نام میتونه حضور داشته باشه ولی در عمل سهم چندانی نخواهد داشت.
تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، درباره منازعات میان آذربایجان و ارمنستان و نقش ترکیه توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ملت دنیا بدانند حساب ملت ایران را با دولت قاطی نکنند. ملت ایران ملت صلح‌دوستی هستند. دولت ما دولتی نیست که با ملتش باشه. همون جوری که ما سنمون جواب میده، 67 سنمونه. زمان قدیم ایران با تمام دنیا مراودات به اصطلاح صلح دوستانه خوب داشت، دنیا روش حساب میکرد و همینجور ارزش ریال ایران بالا بود، ریال ایران، پول ایران و ارزش ملت ایران از همه بالاتر. ولی اینا کاری کردن این 42 سال که دنیا فکر میکنه که ما ملت تروریستیم. نه، ملت ایران دیگه پای صندوقای رای نمیرن و گول نمیخورن و مردم ایران هم دیگه این وضع رو دیگه تحمل نمیکنن. صندوقای رای رو تقاضا میکنم بایکوت کنید. ممنونم، دست همه شما ملت ایران رو میبوسم.
خواستم بگم که آقای قالیباف که شهردار بود، زمینه که به خودش و خانمش حالا اعلام کردن برگرداندن، ازشون میخوام سوال بکنم. حاجی آقا قالیباف، زمین مال بابات بوده، مال ننت بوده، مال ارثیه کی از خانواده بوده؟ انقلاب شد، شما خودتون سراندین توی انقلاب، خوردی و خوابیدی، ماشاءالله الان صندلی چیزم جات نمیشه، مال اونجایی که مسلط شدی و داری چیز میکنی. لطف بفرما اونایی که مبردن خوردن بدینان پس بدین، میتونیم دارو بگیریم برای آمپول بزنن برای بیچاره های مثل یکی مثل من.
بعد از گرایش 80-90% مسئولین یا همون مشغولین به تجملگرایی و به اصطلاح زندگی لاکچری خودشون و آقازاده هاشون در خارج و داخل، نظام ارزش ها به هم ریخته. در گذشته، یعنی در قبل از انقلاب، ننگ برای یک خانواده زمانی بود که وقتی پدر خانواده میمیره مردم پشت سر اون حرف بزنن. ولی مثل این که اون تعصبات و غیرت و اون حمیت و اون باورها همه به هم ریخته. مسئله مهم امروز اینه که چقدر پول موند ازش، ازش چند میلیارد موند و با اون پولا میشه چه کار کرد. واقعا ما دنبال این بودیم، مقام والای انسانیت یعنی این.
فقط خواستم لطف کنید اینو پخش کنید آقای خامنه‌ای بدونه. آقای خامنه‌ای، تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو ندادن. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط نه تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. منابعی در وزارت دفاع آمریکا روز گذشته به شبکه تلویزیونی CNN گفتند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در روزهای اخیر در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند و نگرانی درباره اقدام احتمالی آنها علیه نیروهای آمریکایی یا مکانهای دیپلماتیک آمریکا در عراق افزایش یافته است. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، این مسئله که CNN از اون به عنوان آماده باشه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در بالاترین سطح یاد کرده به چه معناست؟
به معنای فراخواندن نیروهای وابسته به گروهای وابسته به جمهوری اسلامی که بیشتر در چارچوب اعتراف 8 شبی هستن به پایگاه‌هاشون هست. به معنی این هست که این نیروها الان مسلح‌تر شدن، همیشه در پایگاه حضور دارن، آموزش‌هاشون بالاش سطحش بالاتر رفته، جلسات داره برگزار میشه. البته پروانه، 2 هفته پیش حدوداً 2 هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی عراقی خبری منتشر شد مبنی بر حضور فرماندهانی از سپاه پاسداران در بغداد و کربلا و جلسه‌هایی که با فرماندهان 8 شبی دارن و حتی اخباری درس کرد مبنی بر اینکه اینها دارن آماده میشن برای حمله به پایگاه‌های مرتبط با آمریکا، در صورتی که البته این گمانه‌زنی وجود داشت که این جلسات مرتبط با توافق‌های صلحی باشه که بعضی کشور عربی با اسرائیل امضا کردن، اما الان اخبار بیشتر دوباره رفت به سمت آمریکا و در زمانی که این خبر منتشر شد یک مقدار عجیب بود، به خاطر اینکه همه این گمانه رو داشتن که با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا ایران قصد نداره با دولت فعلی آمریکا وارد تنش بشه و منتظر دولت بعدی است و این ماجرای آماده باش و این ماجرای جلسات عجیب بود. خب تا اینکه ترور فخری زاده، محسن فخری زاده پیش اومد و همچنین نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، همه اینها این گمانه رو به وجود آورد که ایران به دنبال یک واکنش انتقام جویانه از این حوادث هست، چه کشته شدن قاسم سلیمانی و چه کشته شدن محسن فخری زاده. خب به هر حال این جلسات در بغداد ادامه داره و گروه‌های وابسته به ایران اینطور هم در گزارش‌های داخلی عراق شاهد هستیم و هم در گزارش که الان CNN داده به نقل از مقام‌های آمریکایی در وضعیت آماده باش قرار دارن، اما هنوز مشخص نیست این آماده باش و این اقدام به چه منظور هست. آیا که اقدام دفاعی هست به خاطر احتمال تنش میان ایران و آمریکا، چون خب ایران متحدان آمریکا هستن و این احتمال وجود داره که اگر تنشی به وجود بیاد ایران بخواد مستقیم واکنششون بده، این گروه‌ها هم وارد عمل خواهند شد، اگر مثلا آمریکا یا اسرائیل بخوان علیه ایران اقدامی بکنن، یا اینکه این واکنش خودش برای یک حمله هست، ایران در تدارک یک حمله هست، هنوز این مشخص نیست. خب نگرانی ها وجود داره و تحرکاتی در داخل ایران هست، بعضی از منابع آمریکایی از انتقال سامانه‌های دفاعی ایران به جنوب کشور صحبت می‌کنند، پرواز دو جنگنده بمب افکن آمریکایی در خلیج فارس رو هم داشتیم. اینها نشون میده که دست کم تنش به حدی هست که هر به قول بعضی مقام ها یک اشتباه میتونه باعث شعله ور شدن یک جنگ بشه و وضعیت بسیار حساس هست.
ایلیا، شب گذشته فرمانده سنتکام هم صحبت هایی داشت در مورد ایران و گفت که ایران بعد از کشته شدن فخری زاده دنبال پاسخ هست. از اون صحبت ها اگه نکاتی هست برامون بگو.
بله، جنرال کنت مکنزی در کنفرانسی که صحبت کرده به چند نکته اشاره کرد، یکی در مورد ترور محسن فخری زاده و گفته این اتفاق در ایران تحقیر کرد ایران رو، از با این واژه استفاده کرد، به خاطر اینکه در قلب ایران اتفاق افتاد و هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ توضیح روشنی در مورد نحوه حادثه ندارند، اخبار زد و نقیز هست، و به این اشاره کرد که به طور حتم مقام‌های ایرانی به دنبال واکنش انتقام جویانه هستن اما نمی‌دونن چه کار باید بکنن، چرا که هر اقدامی می‌تونه که واکنش بزرگتر در پی داشته باشه. ولی به این نکته هم اشاره کرد که ایرانی‌ها آهسته تصمیم میگیرن در این باره و برای برنامه‌ریزی هم زمان میذارن و هشدار داد در این باره و به یک نکته اشاره کرد که کمتر من دیدم در خبرگزاری های ایرانی منعکس شده و اون اشاره کرد به کشته شدن قاسم سلیمانی و گفت بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی نفوذ ایران در مناطق مختلف به شدت کاهش یافت و قاآنی جانشین قاسم سلیمانی اون نفوذ و کاریزما رو نداره و حتی نتونسته گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو بسیج کنه برای اقدامات دیگه. این نکته‌ای هست که بهش پرداخت و جالب هست که آمریکا به این تایید رسیدن و اینکه دلیل کشتن قاسم سلیمانی سال گذشته هم بیشتر داره مشخص میشه.
سپاس از ایلیا جزایری که با آخرین اخبار مربوط به واکنش های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه و نیروهای آمریکایی با ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن آمریکا، به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار بر زندگی یهودیان در سال 2020 معرفی شد. سازمان خبری غیرانتفاعی الگیمانیر سهام سال فهرستی از افراد تأثیرگذار بر زندگی یهودیان را معرفی می‌کند. این رسانه‌ها خانم علی نژاد را به عنوان یکی از برجسته‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی معرفی کرده. بازداشت علی نژاد برادر برادر مسیح علی‌نژاد در ایران از سوی مقام‌های امنیتی هم از جمله مواردی است که در معرفی این روزنامه‌نگار در این فهرست به آن اشاره شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید بنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.